أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد رمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا للزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. در سوره مبارکه صاد بعد از اشاره به اون خطوط کلی اصول دین نام 6 پیامبر علیه السلام رو به اجمال بردن، بعد جریان 9 پیامبر علیه السلام رو هم ذکر میکنن. در این بخش سرفصل قصه حضرت داوود سلام الله علیه رو ذکر کردن برای اثبات نزاهت اون حضرت از هر نقص و عیبی. این قصهشون رو محفوف به دو فضیلت کردن، یعنی قبل از شروع به قصه از اون حضرت به عظمت یاد کردن، بعد از پایان قصه از اون حضرت به عظمت یاد کردن که مبادا خدای ناشرده نقصی عیبی به اون حضرت اسناد پیدا کنن. در جریان این قصه در صدر قصه فرمود داوود کسی است که شدد سلسله جبال را او تربیت کرد. او به قدری نافذ بود که سنگ و گل را آدم کرد. به پیغمبر فرمود تو میخوای این آدمها رو کامل کنی نمیتونی، ولی او بالاخره سنگ را گل را کاری کرد که در نماز جماعت با او همراه بوده. درست است که هر سنگی هر گلی بر اساس آیه سوره اسراء ام من شین الا یسبحو به حمدهی ولکه لا تفقهون، اما همین مسبحان همین ذاکران همین مکبران را او سامان بخشید، طوری که در عبادت‌های عمومی این سلسله جبال با او تسبیح می‌گفتند، این سلسله جبال با او تکبیر می‌گفتند. بعد در شریعت تو کسانی هستند که ان منها یعنی بعض از غروب کل حجاره و اشد و غصبه. بالاخره اگر سنگی باشه، گلی باشه، لایی باشه و جمود نداشته باشه، این در تحت تدبیر داوود سلام الله علیه قرار بگیره بالاخره کامل میشه. اما کسانی هم هستن که نه تنها کل انعام بل هم ازل، بلکه این منها کل هجاره و اشد و غصبتن. این طرح قصه داوود سلام الله علیه که او توانست سنگ و گل را با خود موافق کنه، ولی کسانی در مکه بودن که با تو موافق نشدن حتی از سنگ و گل هم بدترن، برای تثبیت همان است که کل حجاره و اشد و غصبه. صدر این قصه به این صورت شروع شد که فرمود انا سخن الجبال معهو یسبهن بالعشی و الاشراقه و تیره محشوره کلون لهو ابواب و شدد و ملکهو بد و آتینار حکمت یک و فصل الخطاب دو. اینا در صدر قصه است. بعد از تموم شدن قصه فرمود که و این لهو این دنال زلفا یک و حسن مآب دو. حالا بعد مسئله خلافات اینا رو مطرح بکنن. این که محفوف به دو اجلال و تکریم هست برای اینکه مبادا کسی خیال کند خدای ناکرده وجود مبارکه داوود لغزید گرفتار عیبی نقصی یا ترک اولای شده است. وقتی وارد قصه می شوند از قصه به عظمت یاد می کنند. گاهی فرمانی که هل اتا که نبه نبه، هر خبری رو نمیگن نبه، اون خبرهای مهم رو میگن. امیت سائلو نعن نبه العدی، اون خبرهای مهم رو میگن نبه. تعبیر از این به نبه نشانه عظمت این قصه است. از طرفی هم تعبیر به هل اتا که نشانه اهتمام به این قصه است. در جریان حضرت موسی سلام الله علیه برابر آیه 9 سوره مبارکه طه فرمود و هل اتا که حدیث و موسی، این نشانه اهمیت اون قصه است. این تعبیر هل اتا که یک، تعبیر نبع دو نشانه اهمیت این جریان است. در تبیین این قصه فرمود به این که وجود مبارک داوود سلام الله علیه که اهل تسبیح و اهل تحلیل و اهل عبادت بود بالعشی و الاشراق، در محراب عبادت خودش مشغول عبادت بود که از بالای محراب از بالای دیوار یه چند نفری وارد شدند. در وقت قضا نبود یک، از راه طریق عادی نبود دو. این که از بالای محراب یه عده‌ای وارد شدن، وجود مبارک داوود سلام الله علیه احساس فزع و خوف کرد. اونها که وارد شدن به اون حضرت گفتن به این که خوفناک و بیمناک نباش. از دخل و علا داووده ففزع منهم، اونا گفتن نترس. خب یه کسی که از بالای دیوار وارد می شود بعد حرف او هم آرام بخش است، معلوم میشه قصه عادی نیست. خب کسی که از راه عادی وارد نمی شود از بالای دیوار محراب وارد می شود بعد هم میگوید نترس و حرف او انسان بیمناک را مطمئن می کند، معلوم میشه عادی نیست. تعبیر این که فرمود هل اتا که نبع الخصم، خصم چون هم بر مفرد هم بر جمع هم بر تثنیه اطلاق می شود. در سوره مبارکه حج آیه 19 به این صورت بیان شد هازان خصمان اختصموا. محراب نه، یعنی جایی که انسان نماز می خواند محراب دیگه، مصلی در محراب هست، نه محرابی که به صورت طاق نما و این هاست. محراب یعنی جایی که انسان در جنگ است، چون انسان در حال نماز با شیطان در جنگ است، با نفس در جنگ است. خب این تعبیر آیه سوره حج آیه 19 سوره حج از هازان خصمان اختصموا، خصم بر یک نفر، بر دو نفر، بر چند نفر هم اطلاق می شود. این که تثنیه آورد بعد جمع رو ذکر کرد فرمود خصمان اختصمون، یعنی دو طرف بودن، این طرف الف به طرف با، اینا خصم یک دیگر بودن، منتها دو نفر نبودن، دو گروه بودن که جمع با او سازگار باشد. اینجا فرمود نبع الخصمه، بعد ضمیر فعل جمع مذکر سالم آورد اتصورو یک، دخلو دو، منهم سه، قالو چهار. اینا نشون میداد که جمعیتی بودن. به داوود سلام الله علیه گفتن که لا تخف. ما دو گروهیم که برخی از ما بر برخی دیگر ستم روا داشتن، تو بین ما به حق حکم بکن، یک، و از مسیر عدل و قسطم فاصله نگیر. شتت یعنی فاصله گرفتن از راه راست، جدا شدن از طریق مستقیم، گرفتار شتت نشو. امر به حق و نهی از جور و ظلم، این برای تأکید است. وحدنا الی سواء صراط، این سواء صراط همان است که از او به حق یاد شده است، یک، و درباره او سفارش شده است که از او به شتت و انحراف مبتلا نشوید، دو. اینها پیشنهادهای هسته به هسته داوود سلام الله علیه. حال حضرت در گوش میداد ببیند که مخاصمه اینها در چه محوری است. گوینده اونها گفت که این یکی برادر من است. حالا قومیت ای برادر ایمانی، برادر نوعی، برادر قبیلگی، بالاخره برادر من است. این نهازا اخی، این برادر من 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم. این برادر من که 99 گوسفند دارد به من گفت اکفلنی ها، یعنی اجعلنی کفیلن لهو لها. در سوره بارک آل عمران گذشت که خدای سبحان فرمود و کفلها زکریا، یعنی جعل الله سبحانه زکریا کفیلن للمریم. اون باب تفعیل است، این باب افعال. اکفل یعنی اجعلنی کفیلن، کفله یعنی جعلهو کفیلن. اکفلنی ها، این پیشنهاد را داد. تنها پیشنهاد نبود، من هم مغلوب کرد، محکوم کرد، اصرار میکند که حتما باید این کار انجام بدید. بر من غالب شد و عزنی فی الخطاب، او شده عزیز و من شدم ذلیل او در این گفتگو و پیشنهاد، شما یه راه حل نشون بدید. و عزنی فی الخطاب، وجود مبارک داوود قبل از اینکه حرف اون طرف دیگر را بشنود و ببیند که او چه میگوید، این جمله را فرمود: لقد ظلمک به سؤال نعجتک الان آجه. البته ای رو گفتن که اگر این طوریست که تو میگویی که تو 99 گوسفند او را دیدی، یک گوسفند خودت داری، او اصرار میکند که این یکی رو از تو بگیرد، اگر فرض این است او ظلم کرده. قال لقد ظلمک به سؤال نعجتک اعلان آجه. این اصل، این محور قضا، این فرمایشی که فرمودی اصل کلی است که ان کثیر من الخلطا، خیلی از شرکا هستن که نسبت به یک دیگر ستم روا می‌دارن. لیبغی بعضهم علی بعض، مگر اون شرکایی که از نر حسن فاعلی مؤمن باشن و از در حسن فعلی دارای عمل صالح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این گروهی که جامع بین الحسنین و کمالین باشن، اینا کمن. این اصل ماجرا که از بالای محراب، بالای دیوار، یه جمعیتی آمدن که آمدن اونها بیمناک کننده بود و دعوا طرح کردن، وجود مبارک داوود سلام الله علیه هم همین جمله را گفت قبل از اینکه اون دیگری سخن بگوید، اینا غایب شدن. همین که این صحنه برگشت، وجود مبارک داوود دید تو این محفل، تو مصلا کسی نیست، فهمید امتحان الهی بود. اینا بشر نبودن، فرشته بودن، خدای سبحانه خواست او را امتحان بکند. بعد از این امتحان او را به مقام قضا رسوند که مبادا وقتی قاضی شدی در داوری شتاب کنی، قبل از اینکه حرف دیگری را بشنوی داور باشی. این تلیعه اون سمت خلافت بود. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان که گفت خیلی ها جور دیگه معنا کردن، ولی در اینجا این روایت هست که این فرشته ها غایب شدن. همین که فرشته ها غایب شدن یا این خصم ها غایب شدن، وجود مبارک داوود فهمیدی امتحان الهی بود. این ظنه به معنای علمه است. و ظن داوودو که انما فتناه، فورا استغفار کرد، به سجده رفت، به رکوع رفت، به خضوع افتاد، و توبه کرد و انابه کرد، عرض کرد پروردگارا باید از این لغزش من صرف نظر بشود و من بدون شنیدن حرف دیگری اون خصم دیگری پیش داوری کردم. خب نه دیگه، باید صبر بکنه. قاضی لابدن یحذره المقضی علیه امام، باید حرف دیگری رو بشنود، شاید اینجور نبوده. اگر اینجور باشه بر داوری ساده بود. وجود مبارک داوود هم گفت بله، در فرض سوال تو مظلوم واقع شدی، اما حالا اینجور بود یا نبود؟ بسیار خوب، باید که نباید تعجله بکنه دیگر. همین واضح گاهی چون واضح بود از اون اوزه نبود. این مطلب اوزه از آن است که باید از دو طرف بشنود. این مطلب که کسی 99 گوسفند داره و ما هی فشار میاره که یکی رو هم بده، خب این یه عاطفه‌ای در انسان هست، یه حوصله‌ای هم هست. بالاخره واضح هست که باید حرف طرف رو بشنود، چون نظر نهایی نداد، اما این مقدارم از پیامبرا شایسته نبود. خب چرا گفتن به این که خلطا، یعنی با هم در یه مرتعی یه مزرعی با هم داریم زندگی میکنیم، شرکت به این معنا که شخصیت حقوقی باشه و بین ما شرک باشه، 99 درصد مال او 1% مال این، اینطور نبود. ولی خلطا بودن تبیر کردن، یعنی در یه جا داشتن با هم زندگی میکردن، در یه مرتعی در یه مزرعی با هم زندگی میکردن که تعبیر به خلطا شده. خب داوود سلام الله علیه فهمید این امتحان الهی بود. فستدن داوودو انما فتناهو، چون هیچ دیگه اثری از اینها نبود، هر دو غیب شده، غایب شده، فهمید که امتحان بود. فستغفر ربهو و خر راکن و اناب، و از ما طلب مغفرت کرد. فغفرنا لهو زاله، ما ای رو بخشیدی. دروغ نبود که این طرح دعوا بود، این فرشته ها طرح دعوا کردن. این نشون میداد که اون نشأه نه ترک اولا بود، نه ترک واجب بود، نه ترک مستحب بود، نشأه تمثل همینطور دیگه. انسان تو عالم رویا اگر یه هم چیزی پیدا بشه، یه تنبهی برای اوست که وقتی بیدار شده مواظب باشه. این نه ترک اولا بود، نه ترک معصیت بود، نه کار مکروه بود، هیچ، یعنی هیچ. نظیر همون جریان هست آدم، در جریان هست آدم که نه معصیت بود نه ترک اولا بود، هنوز شریعتی نبود. تمثل یعنی تمثل، یعنی یه صحنه بود نظیر عالم رؤیا، منتها تو بیداری اتفاق افتاده. در بیداری اگر کسی یه بهشتی باشه، باید مأمور بشه که وارد بهشت بشه و کنار یه درخت نره، بعد کنار درخت بره، اینا تمثلات هست، اصلا شریعت نیست. در جریان هست داوود هم همین طور بود، این تمثل بود. فرشته ها آمدن بعد غیب شدن، اینطور کسی نبود که حالا یه قصه باشه، جریانی باشه، یه شکایتی باشه، یه قضایی باشه، داوری باشه. این کار را ذات اقدس اله در عالم تمثل برای هست داوود تبیین کرد تا وقتی که میفرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، کار آزموده باشد که بداند حتی این اندازه هم غفلت نکنه، بعد دیگه هم غفلت نبود. لذا در تمام قصه های از داوود هیچ جا نبود که با اینکه حکومت داشت، رهبری انقلاب رو به خود داشت، نه تنها قتل داوود و جالوت، بلکه سلسله جبال در اختیار بودن، سلسله طیور در اختیار بودن، حکومتی داشت. هیچ نقل نشد که مثلا او خدای ناکرده جد هرک اولایی یک امثال زارک داشته باشد. این تمثل نشون میداد که اونجا سخن از شریعت نبود، سخن از معصیت نبود، ترک اولا نبود، نیازی نبود که انسان درباره عصمت بحث کند. مطلب دیگه این که هر جا خدای ناکرده همون دیگه استغفار او تو عالم تعصیت بود، مغفرت اون تو هم بود. مثل کسی در عالم رویا هم تمثل دیگه، منتها در مثال متصل است، این در مثال منفصله، این تو بیداری است، تو واقعیت عالم مثال است. مثل که آدم تو عالم خواب میبینه که اشتباهی کرده، غفلتی کرده، استغفار میکنه، یک کسی میگه من بخشیدم. تمثلاتی که ما داریم در عالم مثال یه راه گشایی است برای اینکه به عالم مثال منفصل راه پیدا کنیم. مرحوم کلین رضوان الله که این روایت رو چند بار همینجا نقل کردیم، تو جلد 8 کافی نقل میکنه، بعد مرحوم فیض همین رو تو وافی نقل میکنه که بشرهای اولی میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، حرف انبیا را هم قبول نمیکردن. انبیا میگفتن خدایی هست و قیامتی هست و اوامری هست و نواهی هست، و اونا میگفتن اگه ما عمل بکنیم چی میشه، نکنیم چی میشه. گفتن اگه بکنید و نکنید بعد از موت حساب و کتابی هست و بهش و جهنمی هست. اینا انکارشون بیشتر میشد. مرحوم کلینی تو جلد 8 کافی نقل میکنن که اینا خیال میکردن وقتی میگن بعد از مرگ یعنی کسانی که مردن از قبرستان دوباره زنده میشن تو آسیب میبینن. اون وقت خواب بودن، خواب میرفتن، اما رؤیایی نداشتن. از اون به بعد ذات اقدس اله رؤیا رو نصیب بشر کرد. اینا می آمدن حضور انبیاشون می گفتن به این که اینا چیه که ما تو عالم رؤیا می بینیم، بعد تو خواب می بینیم. اون انبیا علیهم السلام فهم بودن می که این اونه که شما تو عالم رؤیا می بینید، این نظیر اون چیزاش که ما به شما می گیم. که کم کم فهمیدن که مسئله برزخ جای دیگه است، تو این گورستان نیست. برزخ یه حسابی دارد، ارواح حسابی دارد، قیامت کبرا البته حساب دیگری دارد که این ابدان زنده میشه من کما تقدم، اما برزخ یه حساب دیگری دارد. مرحوم کلهی نقل بکند که امام سلام الله علیه فرمود به این که انبیای صدر آفرینش به این بشره میگفتن این رؤیه هایی که شما میبینید این نمونه از اون حرف هاییست که ما بهتون میگیم. بنابراین جریان هست آدم مثال منفصل بود، جریان اصل داوود مثال منفصل بود، بیرون بود نه در درون. منتها عالم مثال منفصل نصیب هر کسی نمیشه. این مثال خواب دید، آدم در عالم خواب میبینه که من استغفار کردم، اون شخصم بخشید. همینا که ما تو عالم مثال متصل میبینیم اینا تو مثال منفصل میبینن. بنابراین اونجا اصلا یعنی اصلا سخن از معصیت و ترک اولا و حمل نهی بر تنزیه و اینا نیست. مطلب دیگه اینه که هر جا معصیت باشد یقینا شریعت هست، اما هر جا عصمت باشد مستلزم شریعت نیست. خدا معصوم است، فرشته های حامل عرش معصومند، ارواح انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام قبل از این که به این عالم بیاین معصومن، اونجا که جای شریعت نیست. عصمت دلیل بر شریعت نیست، اما عصیان دلیل بر شریعت است. مطلب دیگه این که چند بار ذکر شد برای این که این حدیث یا این دعایی که در سوم شعبان مطرح است این راهزن نباشد. اولا در اون دعای ما سوم شعبان نام فرشته نیست، دارد فطرس مثلا پناهنده شد به گهواره وجود باره سید شد. تو روایات بعضی از روایات هست، اما در این دعا سخن از ملک نیست. و اگر در روایت داشت که ملک معصیت کرد و سند اون روایت درست بود، این به هیچ آسیب نمی رساند، برای اینکه ملائکه سما فراوانه، ملائکه عرض فراوانه، ملائکه که مدبرات عالمن، اونا گوناگونن، حاملان وحی جور دیگن، مسئولان احیا جور دیگن، مسئولان اماتی جور دیگن، مسئولان کید و رز جور دیگه هستن. باید ثابت بشود که این ملکی که معصیت کرده از چه گروهی بود، ملائکه السما بود، ملائکه الارض بود، آیا موجود مجرد تام بود تا ما بگیم مشکل دارد دسته توجیهش باشیم، یا جز ملائکه الارض بود، نظیر جنها بود که اونها هم در مجموعه یه پیامبری هستند. خب وقتی که برای ما ثابت نیست که این چه ملکی بود، از چه سنخی بود، جا برای اشکال نیست، به هیچ اصلی با اشکال وارد نمی شود. اگر ما ثابت کردیم، دلیل داشتیم که کل ما صدق علیه انه ملکون فهو مجردون تامون معصومون، خب بله این دعا رو ناچاریم توجیه بکنیم. نظیر تنزیه الانبیایی که مرحوم سید نوشته. اما اگر یه همچه برهانی نداریم، دلیل نقلی نداریم، دلیل عقلی نداریم که کل ما صدق علیه انه ملک فهو موجود مجردون تامون معصومون، یا هم چیزی که نداریم برای چی دست پاچه بشیم بگیم حالا اون دعا به جای آسیب رسوند؟ دعا سر جاش محفوظه، این اصول کلی هم سر جاش محفوظن. ما چه میدونیم؟ با ثابت بشه که اینا شریعت ندارن، اومد ما بگیم حتما با توجیه بشه. اگر برای ما مسلم نشد این بیان نورانی امام سجاد که دارد در دعای صحیف سجاده که هر قطر بارانی که می آید فرشته او رو میاره، و معلوم شد ملائکه الارض فراوانه، این چه فرشته ای بود، از چه سنخی بود، شریعت داشت نداشت، نحوه وجود او چه بود، ما چه می دونیم؟ اگر نمی دونیم به هیچ اصلی از اصول ثابت شده آسیبی نمی رسد تا ما در صدد علاج دست چیزش باشیم. این گونه از موارد را که ذات اقدس اله مهمه، مثلا ترک اولا یا عیب و نقص و امثال ذالک است، هر قصه که نقل میکند از اون قصه به عظمت یاد میکند، از او به نبع یاد میکند. یک یا میفهمد هل عطا که حدیث و موساد، دو محفوف به دو اجلال و تکریم است، سه قبل از اینکه قصه را شروع بکند از او به عظمت یاد میکند، بعد از اینکه قصه را تمام کرد از او به عظمت یاد میکند، معلوم می شود که هیچ نقص و عیبی پیش نبود. و این صحنه هم نشون می دهد به وسیله این روایات که صحنه تمثل بود، نه صحنه تجسم خارجی. یعنی برای حضرت این حالت پیش آمد که دید دو تا فرشته آمدن یا چند نفر آمدن این قصه رو ترک کردن، بعد متنبه شد که در همون عالم مثال که نباید قبل از شنیدن حرف خصم دیگر ولو به عنوان فرض اظهار نظر بکند، لذا فاستغفر ربه و خر راکعاً و انابه، وقت خدا فرمود و غفر الله له ذلک. کل این صحنه تمثلی بود در جریان برای هسته داوود سلام الله علیه تو اون صحنه. اون جریان دیگه است که فهمناها سلیمان، که در جریان سوره مبارک انبیا آمده. اون یک اختلاف فتوایی است بین پدر و پسر که آیا اونجا حق با داوود بود یا حق با سلیمان بود. اون نفشت به غنم القوم دیگه تمثل نبود، اون وجود خارجی بود، یه اختلاف نظر بود بین داوود و سلیمان سلام الله علیهما که قصهش در اینجا گذشت، بود که تمثل نبود. اونجا زن، غفران، استغفار همش به عالم تمثل معنی دارد. یعنی در عالم مثال اگر کسی ببیند که غفلتی کرده، از صاحب نظر طلب مغفرت بکند، او هم بگوید من بخشیدم، یعنی او منزه در می آید، پایان کار او مثل آغاز کار او با نزاهت آمیخته است. اگر در عالم مثال کسی ببیند که حرف بدی زده است و عذرخواهی بکند و صاحب حق ببخشد، یعنی این شخص در عالم خواب که همچین چیزی دید، تو عالم بیداری اگر یه لغزشی داشته باشد پایانش مغفرت است. وگرنه استغفار اونجا، خریر و رکوع، صدا و ناله کردن اونجا، رکوع اونجا، انابه اونجا، استغفار اونجا مناسب با همه عالم مثال باید معلوم شد. قهرن غفرنا له ذلک، هم همینطور است. خب فرمود و غفرنا له ذلک. شما اونچه که تورات هست ملاحظه فرمید، از تورات به متاسفانه به بعضی از تعبیرات اسلامی آمده، ببینید چه چیزهایی وجود مبارک داوود اسناد دادن که مثلا نگاهش به همسر دیگری افتاد و امثال ذالک آلوده کردن قصه رو. فرمود حالا که این چنین شد، در جریان است، داوود از آدم همینطور است، حالا که ما شما رو تو عالم مثال یه همچه واقعیت ها برشون تبیین کردیم، گفتیم امری هست و نهی هست و مبادای وقتی آلوده بشید، از اون به بعد به وجود بارک از آدم فرمود اه به تو الالعرض فه ما یعتین نکم منی هدن. در سوره بقره طبعه دارد، در سوره تاها اتبعه دارد. از این به بعد بعض آدم فرمود از این به بعد اگه شریعتی آمد، دستور آمد، باید مواظب باشید. اینجا بحث داوود فرمود از این به بعد که شما به محکمه قضا تکیه میزدید باید مواظب باشید. یا داوود و انا جعلناک خلیفتن فی الارض. این که در باره هسته آدم فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی من مستخلف عنه تو هم. اینجا هم که به داوود فرمود اینا جعلناک خلیفه، یعنی من مستخلف عنه تو هم. نه تو جانشین انبیای دیگه هستی یا جانشین قضات دیگه هستی. وقتی یک کسی میگه من شما را خلیفه قرار دادم، یعنی خلیفه خودم قرار دادم، نه اینکه شما بعد از یه قوم دیگه آمدی جانشین اونهایی. این اینی جاعلون فی الارض خلیفه معنیش اینه که مستخلف عن منم. اینا جعلناک خلیفتن فی الارض یعنی مستخلف عن منم. فحکم بین الناس بالحق به حکم و حق حکم بکن، همونطوری که فرشته ها به تو گفتن، که گفتن که فحکم بیننا بالحق. ولا تتبع الهوا، همونطوری که به زبان فرشته ها ما در عالم تمثل به تو گفتیم، ولا تشتد. اون وقت فرمود فیوزل لک عن سبیل الله، پیروی هوا انسان را از راه خدا باز می دارد. چجور می شود که انسان پیرو هوا می شود؟ تحلیلی که قرآن ارائه می کند این است که اگر کسی صحنه محاکمه را منکر باشد یا نه صحنه محاکمه را منکر نباشد، از یاد ببرد، یه همچه آدمی رهاست. اگر کسی نداند که مسئول است، اگر نداند که این عمل زنده است و این عمل دامنگیر او می شود و او را به هر سمتی که بخواهد می برد، ای را یا معتقد نیست یا یادش رفته، خود را رها میپندارد. ایه سوال انسان ان یو ترک صدا، خیال میکنه رهاست. این که خیال میکنه رهاست یا برای این که معتقد است معاذ الله بعد الموت خبری نیست، این هیه لا حیات الدنیا نموت و نحیا، یا نه نسو یوم الحساب. برهانی که این قسمت از آیات قرآن را میکند این است که مبادا پیروی هوا باشی، منشأ پیروی هوا فراموشی معاد است. ولا تتبع الهوا، این پیروی هوا شما را از راه خدا گمراه میکند. بعد دلیل مسئله این است ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ به ما نسو يوم الحساب. اولین و آخرین حرف را این به ما نسو يوم الحساب میزنند، وگرنه اعتقاد به مبدا اونقدر مؤثر نیست. خب بله خدایی هست، مگه مشرکین معتقد نبودن خدایی هست؟ لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. این یه اثر علمی دارد، اما اونی که جلوی آدم را میگیرد مسئله معاد است. خدایی هست؟ بله خب خدایی هست، اما خدا سؤال میکند بله تسألون یوم عزین عن النعیم. خدا ما را مسئول میداند، مسئول قرار میدهد. وقفوهم انهم مسئولون. خدا از ما سؤال میکند ولا نسألن الذین ارسل الیهم ولا نسألن المرسلین. همون ما هست، همه سؤال میکنیم. اونی که جلوی هوا را میگیرد اعتقاد به محکم است. این مشکل رسمی حجاز بود، مشکل رسمی مشتکین بود و مشکل اصلی هر کسی که دست به تباهی میزند. وگرنه آدم بدوند آبروش فوراً میره، خب نمیکنه این کار رو دیگه. اگر کسی بداند عمل زنده است و آبرو بره، خب دست به خلاف نمیزنه دیگه. این برهان مسئله است که با ان شروع شده. فرمود ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ یعنی که محکمه رو فراموش کردن. پس کسی که معتقد به معاد نیست، معاذالله، یا هست ولی معاد را فراموش کرده، گرفتار پیروی هوا می شود. درست است که اصل معاد همون رجوع مبدا است، اما اثر تربیتی مال اعتقاد معاد دیگه. یعنی کسی بداند که عمل زنده است، مواظب کار خودشه. و مسئله آدم سلام الله علیه هم با این مسئله هست، داود هم با جرین آدم کلن به عالم تمثل برمیگردد و روشن خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.